أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم بس در نقل و نقد نظر کسانی بود که اینها میگویند به اینکه قوای ادراکی و تحریکی مدرک و محرکن، نه نفس. و آثار این قوا را اگر ما به نفس استناد بدیم مجازی است. وجودی را اینا نقل، از اینا نقل شده که ایشون نقل و نقد داشتن، چهار تا وجه به نحوه وجوه عامه بود، حالا وجوه خاصه همین حرف منتها این وجوه خاصه. حالا اینا حرفشون وجهی است که حرف در یک قوه پیاده میشه. مثلا قوه خیال رو وقتی ما مجرد بدونیم، حالا اگر ما قوه خیال رو مجرد بدونیم و مادی بدونیم و مانند این، قوای دیگر چگونه است؟ این وجود دلالت بر همه قوا نمی‌کنه، فقط خاصه است. یعنی درباره بعضی از قوا این بحث رو مطرح کردن. و اما الوجوه الخاصه فقد احتجوا علی ان الادراکات الظاهره جسمانیتون بن قال، احتجاج کردن اینا به اینکه ادراکات ظاهری اینا جسمانی است و حرفشون اینه که لوکان المدرک للمحسوسات هو النفس. همین اینجا بودیم دیگه. لوکان المدرک للمحسوسات هو النفس وجب ان لا يتوقف احساسنا على حضورها وكان يجب ان يكون ادراكها للقرب والبعد والحاضر والقائب واحدا. حرفشون اینه میفرمان اگر مدرک محسوسات نفس باشد، خب نفس هم که میدونیم مجرده، اگر مدرک محسوسات نفس باشد وجب ان لا يتوقف احساسنا على حضورها، نفس باید این محسوسات جزئی را در تمام حالات ادراک بکند. اینجور نیست که نفس که مجرد است الان اینجا محسوسات جزئی را فقط ادراک بکنه، برای نفس به خاطر تجردش حد یقفی در مرحله خاص از ادراک نیست. وجب ان لا يتوقف احساسنا على حضورها، حضور اون محسوسا، و کان یجب ان یکون ادراک و حال القرب والبعد والحاضر والغائب واحدا. خب اگر اینجور باشه همه رو باید یکسان درک بکنه. و کان یجب ان یکون ادراکها، یعنی ادراک نفس این محسوسات را، للقرب والبعد والحاضر والغائب واحد، چون نفس نسبت به اینها علی‌السویه است، نفس که مجرد است در معدودی محصور نیست. لأن النفس جوهر غیر جسمانی. خب چرا باید این قرب و بود حاضر و قایب برای او یکی باشد؟ برای اینکه این قیاس را اینجوری تنظیم میکنند که سقرای قیاس اینه، لأن النفس جوهر غیر جسمانی، این سقرا، که نفس جوهری غیر جسمانی است و هر موجود مجرد نسبتش به همه امور مساوی است. این کبرا نتیجه میگیرم پس نفس نسبتش به همه امور مساوی است، پس برای او قرب و بود و حضور و غائب نداره. خب وقتی نتیجه این قیاس این چنین شد، فیمتن و ان یکون لها قربون و بودون، اگر نفس نسبتش به همه مساوی است پس ممتنع است قرب و بود حاضر و غائب برای او، لان نفس جوهرون غیر جسمانی، فیمتن و ان یکون لها قربون و بودون من الاجسام. همه رو باید بتواند یکسان درک کند. الان اصرار در اینه که نفس مدرک محسوسات نیست، چون ما در ادراک محسوسات قرب و بود داریم، حاضر و غایب داریم، و نفس اگر نفس که مجرد است نمیتونه مدرک این محسوسات جزئی باشه. اشکال را همینطور در حالا فلان این وجه مطرح میکنه تا برسیم به جواب این وجه. ولا یقال انما تدرک هذه المحسوسات به معاونت هذه الالات التي یسه علیها القرب و البعد. ممکنه کسی اینجور بگه، بگه نفس ادراک میکنه، مدرک نفسه، انما الکلام در اینه که نفس یک وقت مدرکاتش یک امور مجرد است خودش ادراک میکنه، یک وقت مدرکات نفس امور محسوس جزئی است. در اینجور از مواقع به وسیله آلات که قوا باشند ادراک میکنه. قوا به منزله آلات نفسند در ادراکات محسوسات جزئی. میفرماد چنین حرفی رو نزنید. انما تدرک نفس هذه المحسوسات را، چون نفس به ذاتها این امور را ادراک نمی کنه بلکه به معاونت هذه الآلات است. خب اگر اینجور شد دیگه محضوری که شما پیش کشیدیدم نخواهد بود، چون که نفس مجرده این امور محسوسات جزئی قرب و بود و حضور و غیاب داره و نفس برای او چنین چیز ممکن نیست. میگیم نه، این امور جزئی و این قرب و بودها به لحاظ قوای نفس است. به معاونت هذه الآلات التي یسه علیها القرب و البعد، نسبت به این آلات قرب و بعد و حضور و غیاب مشکل که نداره. می فرماد این حرفو نزنید برای اینکه لعنا نبود. ما در جواب می گوییم به اینکه این از شماهای قائل سوال می کنیم، نقش این آلات چیه؟ این آلات چه نقشی دارن؟ چه کارن؟ شما میگید این قوا نقش آلات را دارن، ابزارن برای نفس در مدرکات جزئی محسوس. خب ما زبان میگیریم میپرسیم این آلات چه نقشی دارن؟ العینو ان لم یکن فیها قوتون باسره، حالا به عنوان نمونه چشم، چشم اگر در رو قوه باسره نباشد، لم یکن القرب و البعد به نسبت الرائی، اگر خود این چشم که آلت است برای قوه باسره، العین ان لم یکن فیها قوتون باسره، دیگه لم یکن القرب و البعد به نسبت الرائی، دیگه نسبت به رائی این چشم دیگه نسبت قرب و بودی برای اون نیست، بله نسبت و الی غیره. پس چشم می شود بیگانه. اگر چشم بینا نیست می شود بیگانه. اگر چشم بیناست که قوه باصره در او هست، خب می بینه دیگه. اگر چشم بینا نیست پس میشه بیگانه، بل به نسبت الی غیره. فیکون ذالک مثل حضور المرئی عند زیدن، فانه لا یکفی ذالک فی حصول الابصار لامر. خب این برای این است که حضور مرئی عند زید، وقتی که این چشمش بینا نبود، قوه باصره نداشت، این میشه بیگانه. حالا نسبت به زید مرئی باشه، نسبت به امر باشه، این یه چه فرقی میکنه؟ این آلت و ابزار بودنش، حالا چشم باشه، گوش باشه، اینا فرقی نمیکنه. که مثلا فرض فرمایید میگه که حالا این قوا میشه مثل مثلا یه آژان فرانسه که برای هر کار بشه ازش استفاده کرد. پس چشم بودن چشم تعیونی براش نداره، گوش بودن گوش تعیونی براش نداره. با چشم بشنوه، حرف بزنه، بچشه، با گوش ببینه، الاسلوی هست برای او دیگه. اگر قوه باصره در چشم باشد، او را تعیون در دیدن میکنه. در گوش قوه سامعه باشه، او را متعین در شنیدن میکنه. و اگر اینجور نباشه دیگه اینا تعیونی در چیز خاصی ندارن. این وجه حالا جوابش. ولی جواب ان النفس و ان کانت هی المدرک للمحسوسات لکن ادراکها لها موقوف علی شرایط. در اینکه نفس مدرک محسوساته شک نکنید، منتها ادراک نفس این محسوسات را متوقف به شرایطی است. اون شرایط باید باشه که نفس او را ادراک بکنه، محسوسات را. ان النفس و ان کانت هی المدرک للمحسوسات لکن ادراک نفس لها اون محسوسات را موقوفون علا شرائط. که منها کون الالت سلیمتن و المحسوس حاضرن اندل آله علا نسبت مخصوصه. از جمله شرایط اینه که این ابزار آلت باید سالم باشه، و اگه سالم نباشه که نفس وسیله این نمیبینه. و از جمله این ها شرایط اینه که اون محسوس باید حاضر اندل آله باشه، اونم الان نسبت مخصوصه. مستظری در بحث ابصار، خب آقایون خیلی زحمت کشیدن، بزرگانی درباره ابصار کتاب نوشتن، بحث ابصار بحث سنگینه. گفتن 8 الی 9 شرط داره که انسان یه چیز بخواد ببینه. فاصله بین رای و مرئی خیلی زیاد نباشه، خیلی نزدیک نباشه، مرئی کثیف باشه، لطیف نباشه، اگه لطیف باشه مثل هوا قابل دیدن نیست، و شرایط دیگری که گذاشتم. خب نفس میبینه، منتها با این شرایط که در دیدنهای نفس در این نشأه این ابزار او که چشمه، این باید مقابل اون شیء مرئی باشه تا او ببینه نفس. الان مثلا فلان درخت در فلان جنگل هست، ما که نمیبینیم ادراکی نسبت به او نداریم، نفس که نمیتونه ادراک بکنه. ما که نفس را مدرک علل اطلاق ندانستیم که بگیم نفس مدرک است علل اطلاق. نه، نفس مدرک است علا شرایطه. منها کهن الالت سلیمتن و المحسوس حاضرن اندر آل علا نسبت مخصوصه و ازا کان ادراکها ادراک نفس للمبصرات موقوفن علا حضورها، یعنی حضور مبصرات انده هاذ الاله لاجرم اختلف الحال بالغیبت والحضور والبعد والقرب. بالاخره یه وقت یه چیزی به چشم نزدیکه، یک وقت دوره، یک وقت حاضره، یک وقت غایبه، همه اینا به این لحاظ پیش میاد دیگه. این حرف عمومی است که در جواب اینا زدن. مرحوم سلمان متعالی بحث تحقیقیش رو ارائه میدن، میفرمان اقول و التحقیق و ان النفس ذات و نشعات ثلاثه، عقلیت و خیالیت و حسیه، و لها اتحاد بالعقل و الخیال و الحس. تقیی مطلب این است که چون بارها این حرف را زدن که نشعات، نفس دارای نشعات سگانه است، هم نشعه عقلی داره، نشعه خیالی داره و نشعه حسی. و نفس در هر یک از این نشعات حضور دارد، ظهور دارد، داخل فی الاشیاء، یعنی داخل فی النشعات منتها لا بالممازجه. در این نشعات سگانه که برای نفس است، نفس داخل فی النشعه العقلیه لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه. نفس داخل فی النشعه الخیالیه منتها لا بالممازجه. در این لا بالممازجه یعنی در این حد متوقف نیست. نفس داخل فی النشعه الحسیه لا بالممازجه، در این حد متوقف نیست. نفس در هر نشعه حضور دارد، ظهور دارد، متناسبه با همون نشعه. التحقیق ان النفس ذات و نشعات ثلاثه، عقلیت و خیالیت و حسیه، و لها یعنی ولی نفس اتحاد بالعقل در نشعه عقلیش و اتحاد بالخیال در نشعه خیال و اتحاد بالحس در نشعه حس. در همه اینها و همه این نشعات اتحاد دارد که در حقیقت منظور از این اتحاد همون است که اینها نشعات نفسند، یعنی چیزی جدای از اون نیستند، اطوار وجودی نفسند بر اساس تطابق کونین که با عالم در ارتباطه. پس بنابراین فن نفسو عند ادراک حال المحسوسات تسیر و عین الحواس. نفس وقتی میخواد محسوسات رو ادراک بکنه، در اینجا ظهور این وحدت در این عوالم کثرت، اینجا نفس متحد میشه با محسوس، یعنی ظهور و حضوری حسی دارد. و البته در این نشأه خاص ادراک بکنه، بارو عرض کردیم، بدون ابزار مادی برای او ممکن نیست. فالنفس عند ادراک حال المحسوسات تسیر و عین الحواس. والحس آلتون وضعیتون که تأثرها به مشارکت الوضع. البته وقتی نفس در مرحله نفس ظهور داشت، حسم یک ابزار وضعی است، تأثیرش به مشارکت وضع. فعند الاحساس یحصل امران، یکی مال ابزار، دیگری مال نفس. فعندل احساس، یعنی نفس وقتی ادراک حسی دارد، عندل احساس یحصلو دو امر، یکی تأثر الحاسه که مربوط به ابزار است و دیگری ادراک و نفس که مال نفس است. والحاجت الى الحضور الوضعی انما یکون من حیث تأثر الحسی و هو الانفعال. اگر احتیاج به حضور وضعی دارد، این از اون حیث تأثر است، حسی است که مال اولیش و هو الانفعال. لا من حیث الادراک نفسانی که این مال نفس است و دومه، لا من حیث الادراک نفسانی و هو حصول صورت. این حصول صورت مال نفسه، اینجا دیگه اون نیاز حضور وضعی و مانند اینها نیست، نفس را قوه ادراک صور هست. منتها این صور اگر مدرکات حسی بودن، نفس احتیاج به تمام اون تمتراهای عالم ماده هست، یعنی باید اینها را هم در نظر گرفت. خب این یک وجه از وجوه خاصه و نقد به این آقایان. پس این جمله آخر که فرمود والحاجت و علل حضور الوضعی انما یکون من حیث و تأثر الحسی و هو الانفعال، انفعال مال این جهته، ولی از اون جهت که لا من حیث و ادراک نفسانی و هو حصول و صورت، اونجا دیگه بر مبنای حکمت متعالی اون دیگه انفعال نیست، دیگه انتباه نیست، انفعال نیست. اونجا رابطه نفس و صورت علمی رابطه فعل و فاعل، رابطه قابل و مقبول دیگه اونجا نیست. محسوسات بالاخره تو شنیدن، تو مثلا تو شنیدن آقایون در بحث سم میفرمایند در عالم الان امواج صداهای بی نهایت وجود داره، منتها گوش طوری خلق شده بخواد اونا رو بشنوه یه فرکانسای مخصوصی میخواد که اونا رو بشنوه، صدا خیلی بزرگ باشه باشه مفهوم نیست، کوچیک باشه نمیشنوه. این تأثیرهای وضعی و جسمی اینجا بالاخره این صدا که تموج هواز، این باید بیاد تو گوش و از اینجا اون صورت سمی برای نفس حاصل بشه. تأثیرات وضعی اینجا در تمام ادراکات ظاهری. و تجو ایزن الا ان تخیله به قوت جسمانیت به حجج سلاس. حرف دیگه و یعنی وجه دیگر این است که احتجاج کردن الان در این که عرض کردیم وجوه خاصه گفت، اینی که الان خوندیم مربوط فقط به ادراکات ظاهری بود، این دومی مربوط به قوه خیاله. حالا اگر بر فرضم اثبات شد که این قوه خیال مثلا مدرکه، این اثبات نمی کنه که همه قوه مدرکن. اون چهار وجه اول عام بود، یعنی اثبات کننده این بود که قوه مدرکه، نفس مدرک نیست، ولی در وجوه خاصه بعضی از اینها روش الان کار شده، یعنی قوه خیال میخوام بگیم مدرک و مادی است. دیگه از این نمیشه اثبات کرد همه قوا مدرکن. و احتل جویزن الا ان تخیل به قوت جسمانیت، نفس مجرد است. حالا یعنی الان از همین عنوان اینجور میشه استفاده کرد، یعنی باید استفاده کرد که قوه تخیل قوه جسمانی است، نفس مجرد است، پس تخیل به نفس نیست. این اونچه که از این وجه الان میخوان استفاده کنن این خواهد بود، یعنی تناسب تجرد قوه خیال که رفتی به الان ادراکش داره، قوه خیال، این تخیل به قوه جسمانی است. نفس که جسمانی نیست، مجرده. پس این ادراک قوه خیال به نفس نیست. از این راه میخوان نفس را از ادراک خیالی منسلخش کنن. سه تا وجه برای مطلب ذکر کردم. این وجوه سگانه کالا وجه اول میفرماد از دم عباس، اینا دیگه الان حرفای خاصی نیست، این یک وجهیست و یه فرضیه های درست کردن برای اثبات اینها. جای خیلی معطل شدن الان در این بیان این وجوه سگانه نیست. اولاها یا بعضی مصخام داره اولها، و هی اول ادلت المذکورت فی هذا الباب، حجت اول، قوی ترین دلیل در این باب. و اون اینه که انا اذا تخیلنا مربعا مجنحا به مربعین متساویین لکل منهما جهتون معینتون فلا شک فی تمیز کل من المربعین طرفین عن الاخر فی الخیال فذاک الامتیاز اما لذاتهما او بلوازم ذاتهما او لامر غیر لازم. میفرماید ما در قوه خیالمون، تخیلمون، یک مربعی رو فرض در نظر میگیریم، خیال میکنیم این مربع مجنح است، یعنی در دو جناحش، در دو طرفش دو مربع دیگر مثل این مربع ما تخیل میکنیم، یعنی میشه سه تا مربع، یکی وسط، یکی این سمت راست، یکی این سمت چپ. مثلا سه تا مربع رو در قوه خیالمون داریم. انا اذا تخیلنا مربعا مجنحا به مربعین مساویین، یعنی این مساوی الان نقش داره، این دو تا مربعی هم که در کنار او هستند. حالا البته مربع موضوعیت نداره، هر یک از اشکال هندسی باشه مال مربع، یا اگر مکعب مربع و هر نوعی. این دوتای دو طرفش مساوی باشن، اگه مساوی نباشن امتیازشون به عدم تساوی اوناست، یکی بزرگتر یکی کوچکتره. نه، اینا مساوی باشن. لکل منهما جهتون معینه، یکی جهتش یمین، یکی جهتش مثلا یسار، یکی وسطه، یکی یمین، یکی یسار. یا فرض کنید یکی وسطه، یکی شمال، یکی جنوب. این دوتایی که در کنار مربع هستن جهتشون هم معین است. خب الان سه تا مربع دیگه، سه تا مربع همه یه اندازن، این دوتا جهتشون هم فرمه که یمینشه که یسارشه. امتیاز این سه مربع در قوه خیال ما چیست؟ اینا به چه چیز هستن دیگه امتیاز دارن؟ فلا شک فی تمیز کل من المربعین طرفین عن الاخر فی الخیال، در قوه خیال بالاخره این سمت اون این سمت هر دو تا هم یه جورن. الان این دو تا مربع در دو طرف اون مربع وسط امتیازشون به چیه نسبت به این؟ حالا در اینکه امتیاز دارند شکی نداریم، چون سه تا مربع در خیال ما. فذاک الامتیاز اما لذاته ما، یا اینا ذاتن ممتازن از هم دیگر، یا لوازم ذاتی اینها از هم دیگه ممتازن، اول امر غیر لازم یعنی به عرض مفارق اینها از هم دیگر ممتازن. بل قسمان الاولان باطلا، که بخواد امتیازشون لذات ما یا لوازم ذات باشه باطله، برای اینکه لأن المربعین طرفین متساویان فی الماهیت، چون اینا در ماهیت مساویان دیگه امتیاز ذاتی و امتیاز لوازم ذاتی اینا نخواهند داشت. از این جهت پس این دوتا میرن کنار، میمونه باید امتیازش حتما از عرض مفارق باشه. و اما القسم الثالث فغیر لازم الممیز، سومی هم نمیتونه ممیز باشه برای این دو، اما ان یتوقف حصوله لأحدهما على فرض الفارض و اعتبار معتبر او لا یلزم. خب ما الان بخوایم این رو به عرض مفارقی، به امر غیر لازمی اختصاص بدهیم، یا این است که حصول هر یک از این دو متوقف است بر فرض فارض، ما اعتبار میکنیم امتیاز این رو از اون، این غیر از اون است، به اعتبار معتبر، به فرض فارض، یا این که نه اینم لازم نیاد، یعنی امتیاز باشه به وسیله این عرض مفارق ولی به فرض فارض هم نباشه، یعنی یک امتیاز حقیقی باشه. ول اول و باطلون، از این جهت که بخواد به فرض فارض باشه. چرا؟ اما اولا فلعنا لا نحتاج و فی تخیل احد المربعین یمینا والآخر شمالا الى فرض اختصاصی بالفارض، ما احتیاج نداریم در تخیلمون یکی از این دو مربع یمین و دیگری شمال قرار بدیم، این رو یک کسی بیاد برای ما اختصاص بده تو خیال ما. و الا لکان یمکننا ان نعمل بالمربع مربع الایمن عملا یسیر و به عینهی المربع الایسر، اگر بناست به فرض فارض باشه خیلی کار دیگه میشه کرد، فارض که بیکاره دیگه، کار که نداره. فرض میکنیم الان این را یسارش این یمینش، خب اگر اینجور باشه ممکنه بگیم آقای فارض اومده اینی که یساره را یمین فرض کنه، اینی که یمینه یسار فرض کرده، دستش بازه، این دیگه هرچی خود فرض کنه، این دیگه امتیازی نشد که، در هر حال به هر نبی فارض و فرض میکنه. فلعنا لا نحتاج فی تخیل احد المربعین یمینن والآخر شمالن الا فرض اختصاصی به فارزن، و الا لکانه یمکن اونا، برای ما ممکنه دیگه، فارزه فرض میکنه، پول که نمیگیره نشسته فرض میکنه، ان نعمل بالمربع الایمن را عملا یسیر و به یمین المربع ایسر و ذالک ظاهر الفساد. و اما ثانیا فلان العارض لا یمکنه ان یخصصه بذالک العارض الا بعد امتیازه عن غیر، این که فارضی نمیتونه برای ما فرض کنه به، یعنی این امتیاز امتیاز اعتباری نیست. دلیل دوم این است که فلان العارض لا یمکنه ان یخصصه بذالک العارض الا بعد امتیاز. اول باید امتیاز داشته باشند بعد این عارض بر او بشود. فلو کان امتیاز او عن غیرهی به سبب ذلک العروض یلزم الدور، آیا قبل از عروض عارض اینها دو تا هستن یا نیستن؟ اگر دو تا هستن عامل کثرت است، اگه دوتا نیستن که اصلا فرض ما، پس از اول دوتا هستن، قبل از اینکه او بیاد این رو برای ما امتیاز بده او داره دوتایی رو امتیاز میده، پس دوتا هنوز او وارد نشده، کشف در نیاورده، این دوتا هست، پس ما نمیتونه ممیز این باشه، تمیزنده این باشه. و اما ان لا يتوقف و ذالک الاختصاص و الا فرض الفارض، یا اینکه نه اصلا اینجا به نوع اعتباری نیست، امتیاز امتیاز حقیقی باشه. اگر اختصاص احدهما به خصوصیتی اعتباری و به فرض فارض نباشه. حالا نسخه ما داره و اما ان لا يتوقف ذلك، یا تو درس اصلاح کردیم و اما حالا فرق نمیکنه، اونجا بالا هم اما بود حالا اینجا هم اینجا. لا يتوقف ذلك الاختصاص حالا فرض فارضه، و اگر اینجور باشه وجب ان يكون ذلك به سبب حامل، این حامل این محل حالا میخواد آرام آرام مادی بودن و به خیال رو برای ما درست کنه دیگه. پس این امتیازش باید به وسیله و سبب اون حامل و محل باشه. و ذالکه حامل اینها و محل اینها، یعنی حامل و محل این دو مربع، اما ان یکون حوال حامل الاول، همون محل مادی هن، ای المادت الخارجیه، ماده خارجی باعث تمیز این هاست. اول حامل ثانی و هو ذن و الاول و باطل، که بخواد این حامل اول یعنی من ماده خارجی باشه، چون چیزی از عامل ماده حامل مادی خارج نمیشه. اگر اون محل مادی است، از محل مادی که چیز خارج نمیشه. حالا چرا ول اول و باطلون؟ اما اولا فلان کثیرا ما یتخیل ما لیس له فی الخارج وجودون. شما میگید اون محل باید تمیز دهنده باشه، محل یعنی خارج، ماده خارج. الان یادمون نرفته که بحث رو در خیال داریم حرف میزنیم دیگه، این فرض رو در خیال ست مربع درست کردیم دیگه، این به خارج نمیتونه باشه، برای اینکه خیلی وقتا هستن ما تو ذهنمون اونقدر اون اشترگاه بلنگ های مال خلیایی گایی داریم که اصلا در خارج وجود نداره، ولی در خیالمون داریم اینا رو، در برو خیلی چیزا میتونیم حرف بزنیم. اینجور نیست که هرچی در خیال ماست در خارج هم باشه. پس خارج و محل مادی نمیتونه امتیاز دهنده باشه. اما اولا فلان کثیرا ما یتخیل ما لیس له فی الخارج وجودون، مع انه لا یمکن حصول النسبه الی العدم صرف، با عدم مز چگونه نسبت برقرار میکنید شما؟ اونی که در خارج نیست چجوری میتونه امتیاز دهند، یعنی عامل امتیاز باشه؟ و اما ثانیا فلان لو کان محل المربعین الخیالیین واحدا، این دوتا بخواد محلشون یکی باشه، لم یکن انتصاب احد و ما الى احد المربعین الخارجیین اولا من انتصابه الى الاخر. شما که نه، یک محل دوتا مربع، چگونه یک محل دوتا مربع میخواید برای او نسبت به او بدید؟ و اما ثانیاً فلانه لو کان محل المربعین الخیالیین واحده. چرا؟ برای اینکه ذهن ماست دیگه. اگر محل این دو مربع خیالی یکی باشه، خب شما جای یه مربع دیگه مربع دوم جوری بخواید نسبت بدید. لم یکن انتصاب و عهد ما الى عهد المربعین الخارجیین اولا من انتصابه الى الاخر، یا جای اینه یا جای اینه، نمیشه یکیم اولویت نداره. فاذن هذا الامتیاز به سبب القابل ثانی و هو الذهن. پس همه این وجوه و شقوق رای حلی نداشتن، همه به بنبست خوردن. پس اون سبب باید قابل ثانی باشه و هو الذهنه. فان محل احد المربعین غیر محل المربع الاخر. پس بنابراین در ذهن ما یعنی خیال ما باید این سه مربع جای خاص خودش رو داشته باشه. پس این قوه خیال نمیتونه مجرد باشه، باید مادیش کنیم به هر نحوی، باید مادیش کنیم، بعد که مادیش کردیم بگیم این قسمت جای این مربع، اون قسمت جای این مربع، این هم وسط جای این مربع. فاذن هذا الامتياز بسبب القابل الثاني وهو الزن، فان محل احد المربعين غير محل المربع الاخر، والا لم تنع ان يختص احدهما بعارض مميز دون الاخر. اگه بخواد هر کدوم جای خاصی نداشته باشن که دیگه نه دوتایی صدق میکنه نه امتیاز صدق میکنه. پس امتیاز اینا در زن به لحاظ محل است و قابل است و اون هم باید مادی باشه. و هازا لا یعقلون الا اذا کان محل تخیلات جسمن. پس قوه متخیله باید جسم باشد، نفس جسم نیست، پس مدرک خیال نفس نیست. یعنی وقتی ما از راه جسمانی بودن وارد شدیم، این نتیجه رو دیگه میخوایم بگیریم، قبل هم عرض کردیم ثابت شد که قوه خیال الا ولابد باید جسمانی باشه، چون اگر جسمانی نباشه ما در این فرضی که کردیم شروع به بنبست خوردیم. قوه متخیله باید جسم باشد، از اون طرف هم نفس که جسم نیست، اینا که دیگه نمیشه انکار کنیم. قوه متخیله جسم است، نفس جسم نیست، پس نفس مدرک خیال نیست. این ادراک خیالی باید مال خود خیال باشه. فإن قیل، حالا اگه کسی بگوید الیس یمکننا ان نعقل مربعا کلیا و نقرن بهی کونه یمینا او یسارا و نمیز فی العقل حین اذن بین المربع الایمن و المربع الایسر. میگه اگر کسی بگه خب ما در ذهن مربع کلی رو تخیل بکنیم، مربع کلی تخیل بشه، بعد اون مربع کلی رو میگیم خب یکی این بر یکی این بر اینا دیگه، نه یه مربع جزئی تا بگید امتیاز و اینو، مربع کلی رو. الیس یمکننا ان نعقل مربعا کلیا و بعد مقارنش کنیم بهی کونه یمینا او یسارا و تمیز بدیم، منظور از عقل یعنی همون ذهن دیگه در جا، و نمیز فی العقل حین اذن بین المربع الایمن و مربع الایسر، اینا هم دیگه تمیزم بدیم. فنقول، میفرماد اگر کسی این حرف رو بزنه، فنقول المربع الکلی امر یقرن به العقل حد تیامنه و تیاسر فیکون ذالک به فرضی حتی انه یتمکن من تغییر ذالک الفرض. مربع کلی، خب این یک مفهوم است. خب عنایت داشته باشید، ما الان حرف در صورت خیالی داریم میزنیم. مربع کلی که صورت نیست، مربع کلی مفهومه. المربع الکلی امرون که یقرنو به العقل عقلو حد تیامون، مفهوم تیامون و یمین نه صورتش، و تیاسر مفهوم تیاسر، یعنی ما در ذهن اون مفهوم را، مفهوم کلی مربع را برای او یمین و یسار فرض میکنیم. دیگه صورت یمین و صورت یسار نیست، مفهوم یمین و مفهوم یسار. فیکون و ذالکه، حالا این ممیزش به دست فهمنده است. یعنی ممیز مفهوم مربع یمین و یسارش را این به دست فهمنده است. اون که داره این مفهوم رو میفهمه، این یمین و یسارش هم همراهی میفهمه. فیکون و ذالکه به فرضی حتی انه یتمکن من تغییر ذالک الفرض، دیگه میتونه هر جوری بگه یمین و یسارش رو عوض کنه، این طرف و طرف رو عوض کنه، دیگه مفهومش رو تو ذهن و آمادگی داره. و اما فی تخیل فالامتیاز و غیر حاصل بالفرض، در تخیل که امتیازش با فرض نیست، چون در تخیل صورت خیالی است نه مفهوم. لأن المربع المعین الذي على الأيمن لا يمكننا أن نفرز عارضا حتى يغير في هو في نفسه في الخيال مربع أيسر. اون مربع معینی که یمین است ما نمیتونیم فرض کنیم و این رو بیاریم تغییر بدیم فی نفسه فی الخیال مربع ایزر. مفهوم رو میتونستیم اما صورت خیالی رو که نمیتونیم جابجا کنیم. صورت خیالی در قوه خیال ما که در دست ما نیست. فظهر الفرق بین صورت و مفهوم. این وجه اول است. ایشون سه تا وجه رو اول بیان میکنه بعد وارد جواب میشن. این تا اینجا البته حجتشون فرمودن این به حججن سلاس، این تا اینجا شده حجت اولیشون. حالا حجت دوم سوم هم در دوسته ساعت میفرمود بعد وارد جواب میشن. حالا باز در توضیح این تو جواب بیشتر روشن میشن شد. والحمدلله.